تفسیر قرآن کریم صوت شماره 150 سوره طه آیات 115 تا 135.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 115 سوره مبارکه طه. در آیات گذشته خیلی مفصل خداوند متعال به داستان حضرت موسی علیه السلام پرداخت. حدود 80 تا آیه از این 135 تا آیه این سوره در رابطه با حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل که به نسبت سوره‌های دیگه به صورت مفصل‌تری به این داستان پرداخته و اون بحث سامری و فتنه‌ای که او ایجاد کرد و اون مردمی که به شدت ضعیف بودن و تحت تأثیر او قرار گرفتن و با طناب اون رفتن ته چاه و خلاصه اون شرایط برای قوم بنی اسرائیل به وجود اومد. و در ادامه هم آیاتی رو در رابطه با بحث قیامت ها رسیدیم به اینجا که دوباره خداوند متعال داستان حضرت آدم و سجده ملائکه بر او و ابا و استکبار ابلیس رو در این سوره هم مطرح میکنه طبق سوره های مکی، چون مخاطب سوره های مکی اکثرا کفار و مشرکین مکه بودن و تقریبا همشون هم در یک فضای تعصب و تکبر گیر کرده بودن، متکبرانه در مقابل پیامبری که از اقوامشون بود، 40 سال اون رو نزدیک دیده بودن، میشناختن، متکبرانه در مقابل او و دعوت حق او با تمام اون نشانه هایی که داشت ایستادن. خداوند متعال هی در سوره های مکی داستان حضرت آدم و ابا و استکبار ابلیس رو وسط میکشه به گونه های مختلف. حالا آیه 115 ولقد عهدنا الی آدم من قبل و ما پیش از این از آدم پیمان گرفته بودیم فنسی اما او فراموش کرد ولم نجد له عزما و برای او عزمی نیافتیم، یعنی عزم استواری نیافتیم. بعضی از پیامبران الهی اولوالعزم بودن، یعنی صاحبان عزم، صاحبان اراده. عزم در لغت یعنی اراده، قصد، آهنگ. مثلا در فارسی هم میگیم فلانی عزمش جزمه، یعنی ارادش استواره، در اون قصدی که داره محکمه. اینجا میفرماید ولم نجد له عزما، ما برای حضرت آدم که با او پیمان بستیم او فراموش کرد عزم استواری نیافتیم. چون انسان ها توانمندی های متفاوتی دارن، تو آدم های خوب توانمندی های متفاوتی است. تو یاران امام زمان 313 تا یار داره، تو روایت داریم از امام صادق علیه السلام کمال الدین تمام النعمه جلد 2 صفحه 672 میفرماید امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در زمان ظهورش وقتی خروج میکنن قیام میکنن از پیراهن خود نامه ای با مهری طلایی بیرون آورد که پیمانی کهن از رسول خدا برای اوست، پس او چون آن را اعلام میدارد همه یاران مانند گوسفند وحشت زده گنگ از گردش میرمند و جز یک وزیر و 11 رئیس کسی از آنان باقی نمیماند. 313 تا یار تازه امتحان شده جامع الاطراف درجه 1 که امام عصر قرنهاست منتظر اینه که همچین تعدادی آدم جامع الاطراف و به درد بخور برای اداره کل جهان براش جمشن. حالا اون پیمان رو میخونه، حالا چیه؟ حتما یه امریه که یه خورده سخت دیگه، هزینه داره، مشکله. میفرماید جز یک وزیر و 11 رئیس، جز 12 نفر، همان اندازه که با موسی بن عمران علیه السلام ماندند، از گردش جدا میشن. پس آنان اندکی در زمین میگردند و چون جز او چاره ای نمییابند باز به سوی او باز میگردند، میرن دوراشونو میزنن، میبینن بله کار دست امام زمانه، کار دست کسی دیگه ای نیست، خلاصه برمیگردن. یعنی در بین یاران امام زمان هم همینه، همه سطح نیستن. در بین پیامبران هم همینه، همه سطح نیستن. در بین مؤمنین متقین یکی عزم و ارادش بالاتره، یکی گام برمیداره برای زمین سازی ظهور توی مشکلات زیاد آخر و زمان، توی فتنه ها و فساد ها و ظلم ها. یکی میگه نه نمیشه، کاری نمیشه کرد، باندهای فساد سیاسی و اقتصادی و اینا قوی ان، میزنن میکشن، ولش کن، اصلا خر مکرگی دم نداشت. اینجوری داستان مسابقه است، توانها مختلفه. اینه که خداوند تو این دنیا بعضیا رو بر بعضی برتری میده در ولایت. مثلا میگه ولی یه فردی باشه که سن و سالش کمتره، چرا؟ چون سنش کمتره اما عزمش بیشتره. خداوند در بحث این که کی ولایت داشته باشه، کی پیش نماز وایسه در این نظام خلقت، کی جلو بیفته بقیه پشت سرش، اینا رو در نظر میگیره. حالا این یه نکته. یه نکته دیگه، خیلی از کسانی که در این آخرالزمان خصوصا در بحث ولایت فقیه میان ولایت فقیه رو زیر سوال میبرن، میگن ولایت فقط مال 14 معصومه، حق نداره کسی جز 14 معصوم اسم ولی بذاره. اینا تو بحث ولایت تو آموزه‌های دینی خیلی پرتن، که البته یکی از وسوسه های ابلیس در اینا اثر کرده، چون ولایت ذی مراتبه. ما از ولایت 14 معصوم که عالی ترین مراتبه داریم، همینجوری میایم پایین ولایت پیامبرانی که مأمور به امور غیبی ان، مثل حضرت خضر، سوم پیامبران اولوالعزم، چهارم پیامبران غیر اولوالعزم، مثل اینجا که حضرت آدم میفرماید ولم نجد له عزما. همینجوری میایم پایین تر، انسان هایی که تالی تلو معصومن، سرپرست سیاسی یه جامعه که ما امروز میگیم ولی فقیه، همینجوری میایم پایین تر ولایت قی قایم، ولایت شوهر، ولایت پدر و مادر بر فرزند، اینا همه ولایت ذی مراتبه. اینجا خداوند میفرماید حضرت آدم مسجود ملائک باید ولایتشون میپذیرفتن، تازه پیامبر اولوالعزم نبود، ولم نجد له عزما. پس این که یه عده میان میخوان زیر بار یک حقی نرند، یک توجیه غلطی میارن، این مبناشون غلطه. میخواد زیر بار ولایت پدر، مثلا ولی فقیه یا آدمی بالاتر از خودش به لحاظ عزم و اراده و کمالات روحی نره، تکبر داره، میگه ولایت فقط مال 14 معصوم. بعد چرا؟ چون 14 معصوم رفته پشت پرده غیبت غایب، این راحته. نه خیر، ولایت ذی مراتبه. اینجا حضرت آدم صاحب ولایت بر ملائکه، بر ابلیس، ملائکه سجده کردند به او، ابلیس نکرد، تازه پیامبر اولوالعزم نبود، ولم نجد له عزما. آیه 116. حالا اینجا ولایتش رو مطرح میکنه. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، و به یاد آور هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، فسجدوا، پس همگی سجده کردند، الا ابلیس ابا، جز ابلیس که ابا کرد، امتناع کرد. آیه 117. فقلنا یا آدم، پس گفتیم ای آدم، ان هذا عدو لك ولزوجك، این دشمن تو و همسر تو، شمشیر رو با تو از رو بسته، فلا یخرجنکما من الجنه، پس مبادا شما را از بهشت بیرون کند، فتشقا، که شقی میشید، یعنی به رنج و زحمت خواهی افتاد، ان لك الا تجوع فیها ولا تعرا، همانا برای تو این است که در آن گرسنه و برهنه نخواهی شد، یعنی تو این بهش راحتی، اصلا نیازی نداری اگه اون وسوسه کرد گوش بدی. آیه 119. و انك لا تزمع فیها ولا تزحا، و در آن تشنه نمیشوی و حرارت آفتاب آزارت نمیدهد. اینجا نه گرسنگی، نه برهنگی، نه تشنگی، نه از علل و اسباب طبیعی مثلا دچار آزار میشی، گرمای سرمای راحت، ولی اگه شیطان فریبتون بده، حرفشو گوش بدید، از اینجا بیرون برید، فتشقا، به رنج و زحمت میافتید. آیه 120. فوسوس الیه الشیطان، پس شیطان او را وسوسه کرد. با این همه حرفا خلاصه شیطان اومد و دست به کار شد. شیطان بیکار نمیشینه دیگه، همین الانش هم بیکار نمیشینه، کلا بیکار نمیشینه، کلا در دنیا در حال توطئه است. بعضیا دیدین میگن توهم توطئه، ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که شیطان شمشیر از رو برای ما بسته. توهم توطئه چیه؟ اصلا وسط توطئه داریم زندگی میکنیم. قال یا آدم، حالا اومد اینجوری نقش ریخت، گفت ای آدم، هل ادلک علی شجره الخلد، آیا میخواهی تو را به درخت زندگی جاوید راهنمایی کنم، ادلک دلالتت کنم، و ملک لا یبلا، و ملکی بی زوال. چرا شیطان اینو اومد استفاده کرد این لفظو؟ به خاطر اینکه میدونست انسان به صورت طبیعی به جاودانگی و ملک بی زوال تمایل داره، اومد از یک میل طبیعی که در او بود استفاده کرد، اون رو فریب داد، یه مستاق غلط بهش نشون داد، اون رو دچار فریب کرد. مثل اینه که امروز ابلیس میاد به یک جوانی میگه میخوای شاد باشی، چون میدونه دیگه انسان به صورت طبیعی میل به شادی داره، خب اونم میگه بله، میگه بیا گناه، بیا فضای فساد، ببین اینجا شاده، یه چهار نفرم درست میکنه با این فضای فیلم و رسانه و کنسرت و اینا که الکی خوشن، مثلا الکی دارن فیلم بازی میکنن، حالا اون خوشی در ادامه به کلی افسردگی میانجامه، ولی مثلا الکی خوشن، میاد فریب میده، از میل به شادی این انسان به صورت طبیعی سوء استفاده میکنه، اینو میندازه توی دام، اینو میندازه توی آدرس غلط. میخوای به ثروت و قدرت و اعتبار و بزرگی برسی، بله، بیا ظلم کن، بیا فساد کن، بیا تقلب کن، بیا تخلف کن، بیا زیرابی برو، بیا رانتخاری، بیا دور زدن قانون، کاملا قانونی به ثروت‌های افسانه‌ای میرسی، اصلا بزرگ میشی، چی 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 نابودش کرد، مسئول سیاسی رو نابود کرد. شیطان اینجوریه، از امیال طبیعی انسان استفاده میکنه، آدرس‌های غلط میده، و انسان عاقل و بالغ حواسش هست به این دام، میگه بله من دوست دارم به این برسم، ولی حالا کجا معلومی راهی که تو میگی ما رو به اینجا میرسونه؟ این سواله باعث میشه انسان به این راحتی‌ها تو این دام ابلیس گیر نکنه. خیلی این بحث های 120 مهمه، هزاران هزار مستاق میشه براش در آورد. شیطان میاد از میل طبیعی انسان استفاده میکنه، آدرس غلط میده، و آدمی هم که نادانه، بی تجربه است، خامه، آدرس غلط اون رو میگیره، مست اون هدف است، آدرس غلط اینو میگیره، دنبالش میره، میره تای درک اسفل و صافلی. اینه که بعد مراقب باشیم. آیه 121. فاکلا منها، پس سرانجام هر دو از آن خوردن، فبدت لهما سوآتهما، و زشتی هایشان آشکار گشت، یهو لباسشون فرو ریخت. برهنگی نتیجه پیروی از ابلیسه، برهنگی تمدن نیست، توحشه، تهجره. میگه حرف ابلیس رو گوش دادن، برهنه شدن. و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، بعد اینا اینقدر آدمای با حیایی بودن و برای پوشاندن خود از برگهای بهشتی جامه دوختن. و عصا آدم ربه، و آدم پروردگارش را نافرمانی کرد، فقوا، پس به بیراه رفت، یعنی آدرس غلط داد. قوا از غی در برابر رشد، قد تبین الرشد من الغی، فقوا یعنی مقصد رو گم کردن، راهو گم کردن. شیطان آدرس غلط داد، این رفت. امروز تو این آخرالزمانی شیطان به این آدمهایی که طالب قدرتن، ثروتن، شهرتن، لذتن، چقدر آدرس غلط غلط میده همه میرن. آیه 122 ثم اجتباه، سپس پروردگارش او را برگزید، فتاب علیه و توبه اش را پذیرفت و هدا و هدایتش نمود، یعنی اسباب رشد به قله رو براش فراهم کرد. بالاخره رفت و توبه کرد و اینا، خداوندم توبه پذیر دیگه، پذیرفت. آیه 123 قال اهبطا منها جميعا، فرمود هر دو از آن فرود آیید، هر دو از اون بهشت برید پایین. البته قرار بود آدم هم با یک تشریفات و با یک حالت خوبی بیاد رو زمین ها، انی جاعل فی الارض خلیفه، اما با یه تشریفاتی، با یه جلال و جبروتی. منتها چون اینجا بی فرهنگ بازی در آوردن، حرف ابلیس رو گوش دادن، حرف خداوند رو گوش ندادن، دیگه همینجوری برید پایین، دیگه از تشریفات و سلام صلوات و احترامات اضافه دیگه محروم. برید پایین، کجا میرید؟ دنیا چه جاییه؟ بعضکم لبعض عدو، جایی میرید بعضی از شما برای بعضی دیگر دشمن خواهید بود. یعنی شما دارین میرید وسط رینگ بوکس، شما دارین میرید در یک فضای پر تزاحم و تعارض، پر تنش، پر مشکل، پر از دشمنی. حواستون باشه دارید یه همچین جایی میرید. یکی از دلایلی که پیروان قرآن خوب دینداری میکنن به خاطر اینه که قرآن به اونها قبل از اینکه فلسفه بندگی رو یاد بده، فلسفه زندگی رو یاد میده. قبل از اینکه بهشون بگه دیندار باش، میاد بهشون میگه شما دارید کجا زندگی میکنید؟ شما دارید وسط یک دنیای پر از دشمنی و تزاحم و تعارض دارید زندگی میکنید. توی همچین فضایی شما به دین نیاز دارید. بعد آدم وقتی میفهمه داره کجا زندگی میکنه، قشنگ فلسفه زندگی دستش اومده، فلسفه بندگی رو هم میفهمه، دین رو به شکل یک ناجی درک میکنه و بهش پایبنده. خیلی خوبه پدر و مادرها قبل از اینکه به بچه‌هاشون بگن دیندار باش، بیان بگن تو چه دنیایی زندگی میکنی. اگر بفهمه اون فرزند در چه دنیایی داره زندگی میکنه، با کمال میل دینداری خواهد کرد، چون اون دین تو اون فضا خیلی به دردش میخوره. فاما یاتینکم منی هدن، حالا تو این فضا من شما رو تنها نمیگذارم دیگه، پس هرگاه هدایت من به سراغ شما آید توسط پیامبرانم، فمن تبع هدایا، پس هر کس از هدایت من، از اون پیامبران من پیروی کند، فلا یذل ولا یشقا، نه گمراه میشه و نه در رنج خواهد افتاد. اینه که اگه انسان فلسفه زندگی رو اول بفهمه، با کمال میل دینداری خواهد کرد، فلسفه بندگی رو هم میفهمه، دین رو به شکل یک ناجی میبینه و بهش پایبند خواهد بود. آیه 124 خیلی آیه مهمیه. حالا بعد از اینکه خداوند متعال این همه تذکر داد، و من اعرض عن ذکری، و هر کس از یاد من، از ذکر من، یا به تعبیر امروزی بهتر تذکرات من روی گردان شود، اعراض کند، فان له معیشتا زنکا، پس همانا برای او زندگی سختی خواهد بود، زندگی تنگی سختی خواهد بود. و نحشره یوم القیامت اعما، تو دنیا اینجوری، تو قیامت و در روز قیامت او را نابینا محشور میکنیم، تو دنیا در فشار، در قیامت کور. هر کس بیدینی کنه، هر کس دستورات دین رو نادیده بگیره، تو دنیا در سختی، تو آخرت هم کور. طرف راحت مثل آب خوردن به اصل دین توهین میکنه. خب این داره ذکر خداوند، تذکرات خداوند، همین که میگه آقا من هدایت میفرستم تبعیت کنی، فلا یذل ولا یشقا، داره اینا رو نادیده میگیره دیگه، اعراض میکنه. تو زندگی سختی خواهد کشید، تو قیامت هم کور محشور میشه. امروز هم تو این فضای آخر الزمانی ما همینیم. اماممون نیست، تذکرات دینیمون رو نادیده بگیریم، بخوایم طبق الگوهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی غربی و مادی و الهادی کشور اسلامی و زمین ساز ظهور و کشور امام زمانمون رو اداره کنیم، همینه. به سختی میافتیم که میبینیم افتادیم. اقتصاد بیمار، سیاست غلط، سیاست غرب زده، نادیده گرفتن آموزه‌های دینی تو مسائل اجتماعی، هر چی دشمن برامون لقمه میگیره ما میگیم بده. اینا یعنی تذکرات الهی رو اعراض کردن دیگه، نادیده گرفتن. یک کشوری با این ثروت، 1% جمعیت دنیا، 1% مساحت دنیا، 9% منابع دنیا رو داریم اینجوری زندگی میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر و من اعرض عن ذکری، به خاطر اینکه تذکرات رو جدی نمیگیریم. فعالان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ما هیچ بویی از آموزه‌های قرآن و عترت و مهدویت نبردند که ما اینجوری هستیم. در زندگی دنیا سختی، در قیامت کوری. چرا در عصر ظهور همه خوب زندگی میکنن؟ به خاطر اینکه تذکرات الهی اونجا با مدیریت خلیفه خدا، ولی خدا، جدی گرفته میشه، زندگی‌ها خوب میشه. آیه 125 قال رب لما حشرتنی اعما، میگوید پروردگارا چرا نابینا محشورم کردی؟ فقط کنتو بصیرا، من که بینا بودم، یعنی من که چشم داشتم میدیدم، چرا اینجا نمیبینم؟ به خاطر اینکه اونجا دیگه مثل دنیا نیست فضای مهلت و امتحان و آزمایش باشه، مهلت دیگه تموم شده، اینجا دیگه واقعیت ماجراست. تو دنیا کور بودی، اینجا هم کوری. حالا جوابش چیه؟ آیه 126 قال کذالک، میفرماید چنین است، اتت که آیاتنا، آیات ما برای تو آمد، و نسیتها، و تو آنها را فراموش کردی، و کذالک الیوم تنسا، و امروز نیز تو فراموش خواهی شد. این همه ما به فعالان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی گفتیم بر اساس آموزه های قرآن، عترت، مهدویت عمل کنید، نکردید، فراموش کردید، پشت گوش انداختید، هی مسخره بازی در آوردید، رفتید سراغ الگوهای مادی و الهادی و غربی و شرقی و پوسیده و نخنما و به بنبست رسیده. شما اون روز که مهلت داشتید آموزه های ما را رو فراموش کردید، امروز در عصر ظهور در پیشگاه خلیفه خداوند و در عرصه قیامت در پیشگاه خود خداوند شما فراموش شده اید. این به اون در چیزی که عوض داره گله نداره. بله، ما اول انقلاب مجبور بودیم، الگوی دیگری نداشتیم، مجبور بودیم از یه مقداری الگوهای غربی، بحث جمهوریت، دموکراسی، اینا، تو بحث‌های اقتصادی، اجتماعی استفاده کنیم از الگوهای غربی. ولی دیگه بعد از 4 دهه که می‌خوایم بریم به سمت جامعه مهدوی، باید بر دشمن پیروز شیم. این همه دشمن داره به ما فشار میاره، باید بیایم تو عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در پی الگوهایی که برگرفته از قرآن و عترت و مهدویت. نمی‌کنیم اینه. ما باید به این آیات به روز نگاه کنیم. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در وسائل جلد 6 صفحه 184 می‌فرماید: کسی که قرآن بخواند و عمل نکند، خداوند او را کور محشور می‌کند. این کسی که فقط مردم عادی نیستن و بیشتر فعالان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ان. بله، مردم هم در ادامش، ولی اونان که تأثیر گذارن در سرنوشت کشور، در سرنوشت کلی انسان. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیات، ذکر خداوند میاد، اعراض میکنید، آیات الهی میاد، نادیده میگیرید، فراموش میکنید، همش رو مرتبط میکنه به بحث امامت، که آیاتونا همون امامان معصومن که دیگه هر کدومشون آیت اعظم الهی ان، که هر کس اونا رو ترک کنه روز قیامت تو آتش رها خواهد شد. چون نجات ما در پیروی از خلیفت الله است. امروز تو این جامعه انقلابی ما، وقتی مسئولین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هیچ دغدغه‌ای ندارن برای زمین سازی ظهور، همینه. اینا دقیقاً مساق این آیاتن. اتت که آیاتونا فنسیتها، امام زمانتون پشت پرده غیبت شما فراموشش کردی، چسبیدید به میز و منصب و یه فیش حقوقی و یه عزتی، یه اعتباری، یه قدرت ظاهری و حداقلی بدبخت. آیه 127: و کذالک نجزی من اسرف و لم یؤمن به آیات رب، آیات ائمه معصوم، و ما این گونه جزا میدهیم کسی را که اسراف کند، یعنی درست استفاده نکنه از اون قدرت و ثروت و امکانات و اعتباری که در اختیارشه، و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد. قدرت دستش، ثروت دستش، فعال اجتماعی برای امام زمانش که از آیات الهی هیچ کاری نمیکنه، در واقع ایمان نیاوردن دیگه. که اگر اینجوری باشن که خیلی‌ها هستن، ول عذاب الاخرته اشد و ابقا، و عذاب آخرت شدیدتر و پایدارتر است. آیه 128: افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم، آیا برای هدایت آنان کافی نیست که بسیاری از نسل‌های پیشین را هلاک نمودیم؟ عبرت نمیگیرید و اینها در مسکن‌های آنان راه می‌روند، یعنی اون مسکن‌هاشون به ارث رسیده به شما. ان فی ذلک لآیات لأولی‌النهی، که مسلماً در این امر نشانه‌های روشنی برای خردمندان است. نهی، نهیه، عقل، صاحبان نهی، که گفتیم یعنی همون صاحبان عقل و خرد، چون عقل و خرد انسان‌ها رو از پیروی هوس باز می‌داره. آیه 129: و لولا کلمتون سبقت من ربک لکان لزاما و اجل مسمى، و اگر اون سنتی از پروردگارت پیشی نگرفته و موعدی معین مقرر نشده بود، قطعا لازم می آمد. چی لازم می آمد؟ عذاب برای اونها. یعنی اگر ما سنت مهلت‌دهی نداشتیم، سریع عذاب رو برای اینا نازل می کردیم. اینا شایسته عذاب بودن، اما سنت مهلت‌دهی خداوند اقتضا میکنه که فعلا حالا اینا دورشون رو بردارن، حالا تا اون زمان تموم بشه و اون وعده‌ای که استحقاق ایناست پیاده بشه. آیه 130: فصبر علی ما یقولون. طبق آخر اکثر سوره های مکی، این فصبر، استقامت داشته باش، پایداری کن، تو این سوره هم اومده. چون فضای مکه خیلی فضای سخت و سرد و سنگینی بود، لازم بود که تحمل کنه آدم. خداوند متعال این داستان ها رو میگه، نکته ها رو میگه، و به پیامبرش متذکر میشه که صبر کن، پایداری داشته باش، بالاخره این دوران میگذره و این دوره ها رو باید بگذرونی. پس در برابر آنچه میگویند صبر کن، کم نیار، و برای اینکه بتونی صبور باشی و بتونی طاقت بیاری، و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آفتاب تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور، و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار، و همچنین از ساعات شب و اطراف روز را تسبیح گوی، لعلک ترضا، باشد که خوشنود شوی، یعنی آروم باشی، تحملش راحت باشه برات، تو این ارتباط با خدا به یک رضایت و آرامشی برسی، بتونی این فضا رو، این روزهای سخت رو تحمل کنی، که این روزهای سخت گذشتنیه. آیه 131: چون کفار و مشرکین مکه خیلی متمول و اهل ریخت و پاش و تجمل و اینا بودن، دقیقاً مثل این آخر الزمانیه که خیلی‌ها هستن، اون موقع هم همینجوری بود. ولا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا، و هرگز چشمان خود را به نعمت‌های مادی که به گروه‌های از آنان داده این میفکن، چون خیلی تو فضاهای تجملی غرق بودن. زهره الحیات الدنیا، خداوند متعال به دنیا میگه شکوفه، اینها شکوفه‌های زندگی دنیاست. دنیا رو خداوند متعال اینجا به شکوفه تشبیه کرده، یعنی یک گلی که هنوز باز نشده، این اولشه، این حداقل نعمت‌هاست، اونور باز میشه تو عالم ابدی، این شکوفه باز میشه، شکوفا میشه، اصل اونوره. لنفته نهم فیه، چرا اینو به اینا دادیم، این حداقل ها رو، این شکوفه، یعنی حداقل ها، این گلی که باز نشده، تا آنان را در آن بیازماییم. ما یه حد اقلی در زندگی انسان‌ها قرار دادیم تا انسان‌ها ماهیت خودشون رو کنن، اینا رو محک بزنیم، دستشون رو بشه که معلوم بشه کیا استحقاق اون حد اکثر ابدی رو دارن. و رزق ربک خیر و ابقا، و روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر از اصل و اون بره ابدیت، هم در کیفیت هم در کمیت. خیرون یعنی کیفیت، ابقا یعنی کمیت. حالا که اینجوریه، آیه 132 و امر اهلک بالصلاه، و خانواده خود را به نماز فرمانده، یعنی به همون ارتباط مطلوب با خدا. هم خودت باید توی این مسیر باشی، هم خانواده‌ات. بالاخره این سختی‌ها برای خانواده‌ات هم ممکنه پیش بیاد. امام حسین علیه السلام تو مسیر حماسه حسینی هم خودش تحمل کرد سختی‌ها رو، هم اهل بیتش، خاندانش با اون اسارتی که تحمل کردن، چون اونا هم در شکل‌گیری این حماسه مهم بودن، موثر بودن دیگه. مهم بود اونا هم چه نقشی رو ایفا می‌کنن تو بحث اسارت و فتح شام. برای همین خداوند متعال به پیامبر، به همه پیروان حق میگه هم خودتون هم خانواده‌تون، چون تو مسیری که دارید پیش می‌رید بالاخره این ترکشا به خانواده هم میرسه، اونا هم باید قوی باشن. و صبر علیها، و بر انجام آن شکیبا باش. لا نسألک رزقاً، که ما از تو روزی نمی‌خواهیم، نحنو نرزقک، بلکه ما به تو روزی می‌دهیم. ول عاقبت للتقوا، و عاقبت نیک برای تقوا پیشگانه. با تقوا استقامت پایداری این مسیر رو برید، ببینید چه آینده و عاقبت درخشانی در انتظارتونه. آیه 133 و قالوا لولا یأتینا بآیه من ربه، و گفتند چرا معجزه و نشانه ای از سوی پروردگارش برای ما نمی آورد. دیگه همون مشخص توقعات نابجا و بهانه جویی های کودکانه، که پاسخشون اولم تأتهم بینه تو ما فی الصحف الاولى، آیا خبرهای روشنی که در کتابهای نخستین بوده برای آنها نیامد؟ یعنی ما نشانه فرستادیم، شما بیماری، شما نمیخواید حق رو بپذیرید. آیه 134 ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله، و اگر ما آنان را پیش از آن با عذابی هلاک میکردیم، لقالوا ربنا، میگفتند پروردگارا، یعنی تو قیامت، لولا ارسلت الینا رسولا، چرا پیامبری برای ما نفرستادید؟ فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخزا، تا از آیات تو پیروی کنیم پیش از آن که ذلیل و رسوا شویم. ببینید میگه اگر من مهلت به اینا ندم، پیامبر برای اینا نفرستم، اینا پس فردای قیامت به خاطر نداشتن مهلت و نداشتن راهنما به من خورده خواهند گرفت، به من اعتراض خواهند کرد که خدایا ما اومدیم اینور جهنمه، خسارت ابدیه، چرا اونور یه مهلتی به ما ندادی؟ چرا اونور یه پیامبری برای ما نفرستادی که ما اینجا دوچار ذلت و رسوایی نشیم؟ یعنی خداوند میفرماید اگه ما پیامبر نمیفرستادیم شما زبونتون دراز بود، اما الان پیامبر فرستادیم، شما حالا در مقابل او جبهه گرفتید. داره خداوند با این آیات جا میندازه برای پیامبر که اصلا توجه نکن، اینا حرف تو رو گوش نمیدن، تو وظیفتو انجام بده و برو، ما میدونیم داریم چیکار میکنیم، ما در یک پازل کاملا حساب شده و تعریف شده داریم برای اینا فضای فراهم میکنیم که پس وردای قیامت زبونشون در مقابل خداوند دراز نباشه، پس تو وظیفتو انجام بده و برو، ایمان نیاوردن اینا هم زیاد بهت فشار نیاره، خودتو اذیت نکن. که اینجا وقتی این آیات نازل میشه دیگه پیامبر متوجه میشه آهان، داستان اینه، وظیفه من فشار آوردن بر اینا برای ایمان آوردن نیست، وظیفه من ابلاغ وحی، اتمام حجته که اینا پس فردا در مقابل خداوند زبون درازی نداشته باشن. الان ما میگیم حالا اگه ایمان آوردن که فبه المراد، چی از این بهتر؟ اگه هم ایمان نیاوردن دیگه حداقل اتمام حجت برشون هست دیگه. و آیه 135 قل کلون متربسون، بگو همه در انتظار، ما در انتظار اون وعده خداوند، و شما هم در انتظار شکست ما لابد دیگه، بالاخره همه داریم یه مسیری رو میریم جلو، بعدن معلوم میشه. حالا که چنینه فتربسو، پس انتظار بکشید، اما اینم بدونید فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا، اما به زودی خواهید دانست چه کسی از اصحاب صراط مستقیم و چه کسی هدایت یافته تر است. یواش یواش که بریم جلو مشخص میشه کی تو راهه، کی تو مسیر قله است و کی گمراه و تو مسیر سقوط و دره. بریم جلو حالا متوجه میشیم. خلاصه خداوند متعال مطلب رو جمع‌بندی میکنه با بحث استقامت و بحث انتظار، که به زودی حقیقت برای همه دراهان و همه گمراهان روشن میشه. سوره فوق العاده عالی با یک آهنگ زیبا در نهایت فصاحت و بلاغت فلسفه زندگی رو به ما یاد میداد که ما فلسفه بندگی رو بعد از اون خوب درک کنیم، بفهمیم تو چه دنیای زندگی میکنیم، دین رو به شکل یک ناجی برای خودمون بفهمیم و بهش پایبند باشیم، به تذکرات الهی که انشالله در عصر ظهور در پیشگاه خلیفه خداوند و در عرصه قیامت در پیشگاه خود خداوند جزو سربلندان باشیم. بگیم خدایا ببینید ما تو این فضای پر از سیاهی و ظلم و فساد آخرالزمان جزو کسانی بودیم در هر حوزه پا گذاشتیم، تمام تلاشمون این بود که بر اساس فرهنگ قرآن و عترت و مهدویت عمل کنیم، که انشالله اگر به واقع به صدق با همت با اراده و انگیزه بالا تو این مسیر باشیم، قطعاً میتونیم امید داشته باشیم که جزو سربلندان در پیشگاه خلیفه خداوند و خود خداوند خواهیم بود انشالله به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.